بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه گذشته عرض کردم ما به چه دلیل وارد بحث تحلیلی شدیم، در حالی که مثلا الان انتظار بود بعد از بحث لغوی اکتشافی مرتبط با ماده وارد بحث لغوی اکتشافی مربوط به هیئت بشیم. بله این نکته خوبی بود، دیروز شما بیرون جلسه پرسیدید، من تأکید کردم بپرسید. بله، حالا اولین بحثی که خواهیم کرد در حوزه بحث تحلیلی بحث معانی حرفی است. حالا البته هر موردی من به مناسبت موردش فایدش رو خواهم گفت. الان این بحث معانی حرفی چون بحثی است که خیلی هم طول میکشه گاهی از اوقات در بعضی بحث ها، البته ما سعیمون این هست که به حد ممکن در اختصار انشالله بیانش کنیم. خب این سوال که مثلا چه فایده داره، حالا این بحثی که دیروز شروع کردیم گفتیم خب بعد برای حروف یه معانی ذکر میشه، میگن من برای ابتداء، فی برای ظرفیت، حل برای استفهامه. بعد ما نگاه میکنیم میبینیم این معادلی که ذکر میکنن نمیشه جای من بذاریم توی کلمه، توی عبارت عربی، یا جای در بذاریم توی عبارت فارسی. چرا مثلا ابتدا رو نمیتونیم جای من بذاریم یا مثلا جای از بذاریم؟ چرا ظرفیت رو نمیتونیم جای فی بذاریم در عربی، جای در بذاریم در فارسی؟ گفتیم خب این معلوم میشه یه تفاوتی هست بین من که یک حرفه و ربطی هم نداره به زبان فارسی، عربی، انگلیسی، و مثلا ابتدا یا ظرفیت که اینا مفاهیم اسمی هستن. بس واقعا چه فرقی دارن معانی حرفی و معانی اسمی؟ خب این بحثی که حالا میخوایم واردش بشیم که عرض کردم حالا بحثی است که نسبتا ذیل طویلی پیدا میکنه، چه فایده ای داره؟ حالا آخرش مثلا معلوم شد که چه فرقی داره معنای حرفی با معنای اسمی. خب ثم ماذا؟ یعنی به لحاظ بحث اصولی چه فایده ای داره؟ اصول به دنبال چیه؟ از ابتدا هی گفتیم، دیروزم تکرار کردیم، به دنبال حجت، یعنی چیزی که فقیه بتواند بدان احتجاج کند. خب این بحث چه فایده ای داره به لحاظ اصولی؟ خب یه بحثی است، خوبه حالا مثلا در یه جایگاهی یه کسی اینو ببره توی یک مرکزی مثلا از این مراکز دنیا به عنوان یه بحث مثلا تحلیل زبانی، به عنوان یه بحث زبانشناسانه، تو اون بحثای اونا یه همچین بحثای نیست مطرح کنه، که اتفاقا چند نفر این کار کردن، یعنی چند نفر تا حالا مباحث مربوط به حروف رو در مراکز علمی دیگر دنیا غیر از حوزه های علمیه بردن عرضه کردن و جایگاه خوبی هم پیدا کرده، برای اونا جذاب بوده. این تحلیل هایی که ما کردیم، علمای ما کردن، خب اونا نداشتن، براشون خیلی جالب بوده. به چه درد ما میخوره حالا اون تحلیل جالب باشه؟ مگه هر بحث جالبی رو ما تو اصول قرار مطرح کنیم؟ پاسخی که در نهایت خواهیم داد، الان اجمالی میگیم، نهایتا توضیح میدیم این رو، اینه که اون توضیحی که ما خواهیم داد در مورد معانی حرفی و تفاوتی که خواهیم گفت بین معانی حرفی و معانی اسمی، ثمرش در اینجا آشکار میشه به لحاظ بحث اصولی، که آیا میتوان به اطلاق معانی حرفی تمسک کرد؟ اطلاق در ناحیه معانی حرفی معنا داره یا نه؟ اطلاق در معانی اسمی متصوره، که حالا من اطلاق رو، هرچند هنوز به اصل جایگاه بحثش نرسیدیم، اما بارها در طول همین دوره‌ای که هنوز به بحث اطلاق نرسیدیم، بارها و بارها بحث اطلاق رو اشاره کردم. نکته مهمی که در بحث اطلاق وجود داره، دقت کنید، بارها این جمله رو من گفتم، گفتم اطلاق تمسک به نگفتنه، نه تمسک به گفتن. یعنی ما در اطلاق در واقع از این که چیزی گفته نشده است میخواییم استفاده کنیم، یه مفهومی رو، یک نکته ای رو. و خب گفته های شارع در مقابل نگفته های شارع خیلی اندکه. همه گفته های شارع، یعنی تمام کتاب و تمام میراث روایی رو جمع کنیم، در مقابل چیزایی که شارع ظاهرا راجبشون صحبتی نکرده این چیز کمیه. مثلا شارع راجب بیع صحبت کرده، احل الله البیع، یه سری روایت هم راجب بعضی از بیعهایی که در اون زمان بوده، بیع ملامسه، منابزه، چه بیع قرری، چه بیع مثلا ربوی در ربای معاملی، چه و یک سری بیوعی. ولی خب شارع راجب بسیاری از انواع بیع صحبتی نکرده. الان این همه اقسامی که ما در بیع داریم، چه به لحاظ پیشرفت‌های تکنولوژی که بیع‌های جدیدی مثل بیع الکترونیک پیدا شده، یا بیع مثلا با تلفن، با چه میدونم ایمیل، با این ابزارها، چه به لحاظ اشکالی از بیع که متصور اون موقع یا نبوده یا اصلا کسی دنبالش نرفته، مثل تایم شیرینگی که الان ما داریم، بیع ازمانی که مثلا یه خونه ای رو فروردین به یکی بفروشیم، اردیبهشت به یکی بفروشیم، خرداد به یکی بفروشیم، که این خونه 12 ماه سال مثلا به 12 نفر فروخته بشه، فروردیناش مال یه نفره، اردیبهشتاش مال یه نفره، خرداداش مال یه نفره، که الان در مناطق مثلا توریستی تایم شیرینگ وجود داره. خب این نوع بیها هیچ کدوم در روایات ما، تو آیات ما به این شکل بیان نشده. خب ما اینا رو احکامش رو چجوری به دست میاریم؟ از اطلاقات یک بخشش، از عمومات یک بخشش استفاده میکنیم. حالا قسمت اطلاق، اطلاق یک بحث گسترده است در فقه، بحث فوق العاده پر اثری است در فقه. من بارها این جمله رو عرض کردم، اطلاق برای فقه مثل خون میمونه برای بدن. اگه اطلاق رو از فقیه بگیری بگی آقا اصلا ما اطلاق نداریم، تموم شد. این یه قسمت وسیع رو ازش گرفتی، یه جزیره کوچکی براش باقی میمونه، چیزی زیادی نمیمونه براش اگر اطلاق رو بگیری. خب حالا ما اینجا میگیم آقا ثمره بحث معانی حرفی اینه که آیا ما میتوانیم به اطلاق معانی حرفی تمسک کنیم یا نمیتونیم. این خیلی بحث ثمره بزرگی بود. آقا این همه بحث که فقط برای همین؟ بله برای همین، همه این بحث برای همین یک کلمه است که آیا معانی حرفی اطلاق دارن یا ندارن، و این اطلاق دارن یا ندارن خیلی اثر داره، چون هر جایی جمله‌ای که هست یک حرفی معمولا توش به کار رفته و احتمال اطلاق در ناحیه معنای حرفی متصوره. بعد حالا تطبیقاتش رو بعدن تو اصول، فقط در ادله مرتبطه به اصول، حالا ما که اینجا بحث فقه نمی کنیم، تو فقه به جای خودش تو اصول میبینیم که این دائم به هر حال برای خودش معنادار میشه. بنابراین ما اگر بحث میکنیم در مورد واقع معانی حرفی و به اصطلاح تحلیل، یک بحث تحلیلی میکنیم، اینجا ثمرش اینه. البته هر جایی به تناسب خودش، مثلا فرض کنید اون مثالی که قبلا عرض کردم، دیروزم اشاره کردم، اگر در ذیل بحث اوامر بعد از اینکه اثبات کردیم امر ظاهر در وجوب است، به این سوال بپردازیم که آیا ظهورش در وجوب منشأش وضع یا اطلاق یا حکم عقله، خب این بحث یه بحث تحلیلیه که منشأ ظهور امر در وجوب چیه، وضع شده برای وجوب، به اطلاق دلالت بر وجوب میکنه یا حکم عقل. این بحث تحلیلی ثمرش اینه که وقتی ما میریم توی فقه، یک روایتی هست احتمال میدیم که در اینجا امر برای غیر وجوب به کار رفته باشه، خب اونجا اگر این امر برای وجوب وضع شده باشه، کاربردش در غیر وجوب میشه مجاز. اگر مجاز بود تابع شرایط مجازه، که در مباحث خودش گفتیم که برای مجاز ما نیاز به قرینه صارفه داریم، توضیح دادیم مجاز چیه، اولا چگونه یک لفظ بر غیر ماوضع الله دلالت میکنه، در حالی که به نظر میاد که لفظ ارتباطی با غیر ماوضع الله نداره، چطور این ارتباط شکل میگیره توضیح دادیم. معانی مجازی معانی هستن که لازم بیان بالمعنی الاخص معنای حقیقی باید باشن تا این ارتباط شکل بگیره. بعد اون وقت اگر گفتیم امر وضع شده است برای وجوب و اگر جایی مثلا احتمال میدیم که اینجا استحباب مثلا ازش اراده شده، خب باید بریم ببینیم آیا مثلا این معنا لازم بیان بالمعنی الاخص وجوب هست یا نه تا اصلا بتواند معنای مجازی باشه. آیا اینجا قرینه‌ای وجود دارد؟ چون ما میگیم اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که لفظی که به کار میره در معنای حقیقی به کار میره. اینکه کاربردش در غیر معنای حقیقی باشه، یعنی در معنای مجازی، این قرینه صارفه میخواد، قرینه‌ای که ما رو برگردونه از معنای حقیقی به معنای مجازی. آیا چنین قرینه‌ای هست یا نه؟ اما اگر گفتیم آقا دلالت بر وجوب به اطلاقه، یه دفعه سیستم بحث عوض میشه. اطلاق یعنی شارع به دلیل اینکه این مقید نکرد ما ازش چنین مفهومی میفهمیم. بنابراین اگر اینجا یک تقییدی بتوانیم پیدا بکنیم، یک دال بر تقیید، که حالا اون دال بر تقیید میتواند لفظی باشه میتواند لبی باشه، اون دال بر تقیید اگر پیدا شد دیگه اطلاق به هم میریزه. اطلاق به هم ریخت، دیگه دلالت بر معنای وجوب نخواهد بود بدون اینکه مجازی باشه. چون ما میدونیم که مطلقی که اطلاق ازش اراده نشده و در واقع مقیده، این استعمالش استعمال مجازی نیست، تقیید موجب مجازیت نمیشه. این غیر از استعمال در معنای مقیده که حالا در بحث خودش دوباره اطلاق و تقیید میگیم، اگر امروز میرسیدیم که دیگه ظاهرا نمیرسیم، این معنای اول حرفی رو میگفتیم اونجا هم اینو دوباره باید توضیح میدادیم. اگر گفتیم دلالت امر به واسطه عقل، مثلا حکم عقل به این که همطوری که بعضی ها گفتن مثل مرحوم ناینی که اصلا به حکم عقل مثلا دلالت میکند بر وجوب، اگر این رو گفتیم، حالا الان من شک کردم مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی یکیشون فهمید، حالا قائلشو الان تردید دارم، ولی هستن کسانی که گفتن به حکم عقل. خب اصلا سیستم دلالت به حکم عقل که نوعی دلالت مثلا حالا به تعبیری، البته با تسامح در تعبیر، دلالت اقتضا میشه، با سیستم دلالت اطلاق، با سیستم دلالت بر معنای حقیقی فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه. بنابراین بحث‌های تحلیلی آثار عملی پیدا میکنه و اتفاقا نکته‌ای که آقای سعد دیروز فرمودن و من توضیح دادم، لبش از این منظر اینه که ایشون اشاره کرد که اصولی ها درسته که یک جاهایی بحث‌های تحلیلی کردن، یه جاهایی بحث‌های لغوی اکتشافی، اما حتی در دل بحث‌های لغوی اکتشافی باز به بیشتر به بحث‌های تحلیلی پرداختند. به چه دلیل؟ ایشون فرمود به این دلیل که اینها دیدن اینها بحث‌هایی است که نیاز دارن بهش در اصول و این بحث‌ها در مباحث ادبی و لغوی تأمین نشده. این عبارت اخراش یعنی این که مباحث تحلیلی آثار اصولیش بیش از مباحث لغوی اکتشافیه و همین دلیل حجم گسترده ای از مباحث الفاظ مستقیما یا بعد از بحث لغوی اکتشافی متوجه شده به بحث‌های تحلیلی به دلیل ثمره‌ای که اصولی ها می دیدن. اهمیت اصولی براشون داشته یعنی چی؟ یعنی بالاخره اینا در اون هدفی که دنبالش بودن که تأمین حجت بوده برای فقیه میدیدن این مؤثره. البته اینجا من بین الهلالن یک نکته عرض کنم، معنای این جمله ما این نیست، اینو دقت کنید، معنای این جمله ما این نیست که هر بحثی در اصول شده ضرورتاً بحثی است که ثمره عملی داره، اینطوری نیست مقصود. این حرف ما نمیخوایم بزنیم، ولی میخوایم اینو بگیم که قاعدتاً بحث‌های تحلیلی که شده ثمره عملی داره، اما این به این معنا نیست که حالا هر بحثی تو اصول شده ثمره عملی به اون معنایی که اصولی دنبالشه داره، این طرفشو نمیخوایم بگیم ما. اما این ساده اندیشی که بعضی ها دارن
آقا این همه بحث اصولی میخواد چیکار فقه؟ آدم بدون این حرفا هم میتونه استنباط بکنه. و قبلی ها مگه اینقدر اصول میخوندن؟ یه اصول مختصری میخوندن میشدن مجتهد؟ یا مثلا اینکه آقا اصولی ها وقتی به اصول در اصول بحث میکنن خیلی دقت میکنن، مثلا شیخ انصاری میاد طرق اجماع رو میگه از کتاب کشف القناع مرحوم تستری، کشف القناع عن وجه الاجماع، میاد کل کتاب رو تلخیص میکنه تو کتاب فرائدش، تو کتاب رسائلش، طرق مختلف به دست آوردن اجماع رو میگه، همه رو میبره زیر سوال، بعد اجماع منقول و اعتبارش رو با تردید مواجه میکنه، میگه اینم به درد میخوره، بعد خودش که میرسه به اصول، به فقه، به اجماع و به شهرت، و حالا اجماع که هیچی، به شهرت و اینا توسط میکنه، پس معلوم میشه اصول به کار نمیاد. اینا برای جار و جنجال و هوچیگری و اینا خوبه، برای اینکه چهار تا طلبه‌ای که حوصله اصول خوندن ندارند و از زور تنبلی دنبال یک استدلالی میگردن که بالاخره از این درس نجات پیدا کنن، خوبه، ولی واقع مسئله این نیست. آیه سعد یه توضیحی داده در کتاب، در اون بحث تاریخ علم و اصولش در کتاب معالم الجدیدش که ما قبلا اینو مفصل بهش پرداختیم، که به تعبیر ایشون نیاز به علم و اصول یک نیاز تاریخی است. ایشون میگه ما هرچه از دوران نصوص، از دوران تشریع فاصله زمانی میگیریم، نیازمون به اصول بیشتر میشه، به دلیل اینکه خیلی چیزایی رو که اونها در اون زمان با ارتکازات خودشون میفهمیدن و نیاز به تحلیل هایی که ما امروز میکنیم نداشتن، ما امروز چون اون ارتکازات رو از دست دادیم، مجبوریم تحلیل کنیم تا بتوانیم خودمون رو نزدیک کنیم به اونها و بتوانیم فهمی متناسب با فهم اونها از نصوص داشته باشیم. بنابراین اصول به صورت طبیعی توسعه پیدا میکنه، یک واقعیت. البته من نمیخوام بگم هر توسعه، هر بحثی تو اصول بحث مفیدایی، این دو این ورش تاکید میکنم، اما با شعار این که بحثای غیر مفید تو اصول پیدا شده، کل اصول رو زیر سوال بردن و اصول رو تقطعه کردن و مثلا اینکه آقا بدون اصول مگه نمیشه اجتهاد کرد؟ بل نمیشه آقا، بدون اصول نمیشه اجتهاد کرد. امروز یک شخص عادی که ما هستیم، ما که از الهام و وحی و اینا برخوردار نیستیم، با بدون علم اصول نمیتونیم اجتهاد کنیم، ما به علم اصول نیاز داریم برای اجتهاد، و این نیاز هم هر روز افزایش پیدا میکنه، در نتیجه اصول توسعه پیدا میکنه. توقع این که ما با جزوه اصولی که مثلا 1000 سال قبل نوشته شده امروز بتوانیم استنباط کنیم، این توقع بیجاییه، نمیتونیم هم چیکاری بکنیم. ما باید با توجه به شرایط خودمون اصول رو به تناسب شرایط بتوانیم توسعه بدیم. حتی توسعه یک دانش نیاز به تسلط کامل بر اون دانش داره. بارها این جمله رو عرض کردم، خب نیوتن در تاریخ علم خیلی مهم بود، یک نقشی پیدا کرد که مثلا گفتن آقا تو 200 سال علم رو در اروپا نیوتن تعطیلش کرد، یعنی یک کاری کرد که تا 200 سال کسی دیگه اصلا حرفی نداشت برای زدن، و خیلی ها گفتن دیگه نیوتن چیزی نداشت واسه ما، هرچی بود کشف کرد، چون آدم جاهل که هست فکر میکنه که یه دونه قطره آب پیدا کرده، فکر میکنه اقیانوس پیدا کرده، گفتن آقا همه چیزو کشف کردین نیوتن. اینا که من میگم قصه نیست، واقعا اینا گفته شده در تاریخ علم اروپا، گفتن آقا اینا همه چیزو کشف کرده نیوتن، دیگه چیزی نمونده. حتی یه چیزی در تاریخ علم میگن در اروپا، میگن علمای بعد از نیوتن میگفتن دیگه نیوتن که همه چیزو کشف کرده، ما بریم دنبال چیزای دیگه، بحث میکردن که سر یه دونه سوزن چند تا فرشته جا میگیره، از اینا بحث میکردن در مثلا علم فیزیک. خب این نیوتونی که حالا خیلی کار بزرگی کرد، البته بعدها که مثلا آینشتاین اومد نظریه نسبیت خاص رو مطرح کرد، بعد نسبیت عام رو مطرح کرد، بعد نظریه میدانهای واحد که بعد از اون مطرح شد، اصلا الان مثلا تصوری که از فیزیک وجود داره
اینی که مثلا از یه کتاب فرض کنید 100 جلدی نیوتن یه سطرش رو دیده، ولی خب برای زمان خودش خیلی بزرگ بود. وقتی نیوتن به این بزرگی که حالا امروز کشفای جدید میگن که اتفاقا نیوتن تحقیقات علوم طبیعیش براش اصلا مهم نبوده، بیشتر خودش گرایشش علوم دینی بوده و اینا رو در حاشیه کاراش به عنوان یک امر استطرادی بهش پرداخته، ولی به هر حال این کار بزرگ علمی که نیوتن کرده، یه جمله‌ای میگه، میگه من اگر توانستم این کشف رو بکنم، من به خاطر این بود که روی شانه قولها نشسته بودم، میگه من اون علومی رو که گذشتگان داشتن اونو سعی کردم به دست بیارم، اون قولهای گذشته، بعد میگه من رو شونه اونا نشسته بودم تونستم جلوتر ببینم. بعد میگه با این همه من در دنیای علم مثل یه بچه‌ای هستم که داره با سنگریزه‌ها کنار دریا بازی میکنه. حالا ببینید اینایی که بزرگ بودن تو علم، حالا تو هر زمینه، خودشون میفهمیدن که کاری که میکنن یه چیز نسبت به واقعیت علم خیلی کوچکه. حالا بعضی از ماها همون یه وجب سینه و یه دریا علم یه کلمه یاد میگیریم، سر صدا این ور اون ور تشکیلات های و هویی که آقا همه چی بی ربطه، همه اینا به درد نمیخوره، اصلا این حرفا یعنی چی، بریزید دور این اصولا، وقت طلبه ها رو تلف نکنید، اب نداره شما بفرمایید طلبه ها رو وقتشون رو تلف کنید، ببینیم آخرش چی در میاد از این طلبه هایی که شما تربیت میکنید، چند تا مجتهد به درد بخوری که بتونه یه مسئله اسلامی رو درست عرضه کنه و مشکلی رو بر اساس مبانی حل کنه در میاد بیرون. به هر حال امروز من دیگه، حالا این سوال که آیا علیگو مطرح کردن دیگه من نرسیدم، امروز میخواستم یکی از این سه تا در واقع موضع گیری رو که علامیت و حروفه توضیح بدم. حالا شاید این هم مصلحت بود که دیگه امروز شما خواهم درس رو تعطیل کنیم، مثل این که ما دیگه آخرین بازمانده این ممکنه مورد هجوم قرار بگیریم اگه فردا درس باشه، این درس رو انشالله امروز تعطیل میکنیم. این درس انشالله شنبه به اصطلاح دو هفته دیگه میشه، الان نمیدونم به لحاظ شمسی چندم میشه، بله شنبه دو هفته دیگه انشالله، یعنی یک این شنبه‌ای که میاد که به اصطلاح عاشوراست، نه اون شنبه بعدیش که به اصطلاح میشه 17 محرم به تقویم، البته 17 محرم انشالله این درس رو ما پی میگیریم. درس چهارشنبه رو اگر خدا بخواد دور 3 روز قبلش، اون چهارشنبه قبلش اگر تونستیم شروع میکنیم.
9 آبان،
بله 9 آبان شنبه انشالله این درس رو دنبالش رو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.